الرحمن الرحيم الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلوف من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه المجيد إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. خداوند ان شاء الله به همه ما حسن عاقبت مرحمت بفرماید. صلواتی ختم کن. شبهای گذشته بحث رؤیت ملائکه را داشتیم و نسبتاً این بحث طول کشید و طولانی شد. امشب راجع به این که پیامبر بزرگوار اسلام هم ملائکه رو مشاهده می کردند ببینیم از قرآن مجید چه شواهدی هست. در شبهای گذشته مشاهده انبیاء سلف و پیامبران گذشته را نسبت به ملائکه داشتیم، اما امشب بحث راجع به شخص پیامبر است. من در این رابطه یک مقدمه ای رو عرض کنم، مقدمه خوبی است برای ورود در بحث، و در این مقدمه از آیات کریمه قرآن مجید هم باز بهره خواهیم گرفت. بدون تردید از مسلمات قرآن مجید است که ملائکه به کمک مسلمین در جنگ ها آمدن و اونها رو کمک کردن، و اگر کسی این واقعیت رو انکار بکند در حقیقت قرآن رو انکار کرده، چون قرآن در آیات فراوانی نسبت به این واقعیت تصریح می کند. ما برخی از اون آیات رو خواهیم خوند و یک آیه را هم در آغاز منبر خوندیم و عرض می کنیم که در کدام سوره های قرآن هم هست. طبیعی است پیغمبر خدا وقتی به مکه بودند در مکه حکومت تشکیل ندادند، چون اون اقتدار رو در مکه نداشتند. مسلمان ها در مکه ضعیف بودند، تعدادی از مسلمان ها به حبشه مهاجرت کرده بودند. تشکیل حکومت پیغمبر از هجرت آغاز شده، لذا هجرت که سال رسمی مسلمین هست، هجرت مبدأ تاریخ شد. و طبری نقل می کند، من عرض می کنم سند رو، طبری نقل می کند در زمان عمر ابن الخطاب یه نامه ای را آوردن، در اون نامه نوشته شده بود و ذالک فی شهر شعبان، عمر ابن الخطاب گفت این شعبان کدوم شعبانه؟ شعبان الحاضر او شعبان الماضی؟ این شعبان امسال بوده یا شعبان سال گذشته بوده؟ دیدن اشتباه میشد اگر اینطور بخوان پیش بروند. قرار شد سال تعیین کنند. عمر کبرا از اصحاب رسول خدا رو جمع کرد و از اونها نظرخواهی کرد که چه سالی رو مبدع تاریخ اسلام قرار بدیم. دو سه تا نظریه بود. یک نظریه این که ولادت پیغمبر رو عام الفیل مبدع تاریخ قرار بدن، یک نظریه بعثت پیغمبر بود مبدع تاریخ قرار بگیره، یک نظریه وفات پیغمبر بود مبدع تاریخ مسلمان ها قرار بگیرد. طبری نقل می کند امیر المؤمنین سلام الله علیه علی ابن ابی طالب به عمر فرمودن که هجرت رو مبدع تاریخ باید قرار بدید. ایشون و مسلمان ها سوال کردند چرا؟ حضرت فرمودند چون هجرت آغاز رشد علنی اسلام شده. شما میخواید تاریخ اسلامی قرار بدید. تا مسلمان ها در مکه بودن که نتونستن دولت تشکیل بدن، تشکیل دولت بعد از هجرت بود، تشکیل حکومت بعد از هجرت بود. بنابراین مبدأ تاریخ هجرت رسول خداست و این مبدأ تاریخ به پیشنهاد امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونطوری که طبری و اگر من اشتباه نکنم محمد ابن سعدم در طبقات قبل از طبری نقل کرده است، این که مبدأ تاریخ آغاز هجرت شد این پیشنهاد امیرالمومنین سلام الله علیه بود و صحابه با این پیشنهاد موافقت کردند و تصویب شد. مسلمان ها هجرت به مدینه کردند ولیکن در آغاز اونجا تشکیل حکومت دادن، مسجد ساختن، پیغمبر خدا به مجردی که به قبا رسید اول مسجد رو در قبا بنا کرد. لمسجدون اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه فیه رجال یحبون ان یتطهروا. مسجدی که بر اساس تقوی بنا شد مسجد قبا بود. یک 15 روزی پیغمبر و شاید در حدود یک ماه پیغمبر در قبا موندن تا امیرالمومنین سلام الله علیه با فاطمیات از مکه آمدن به پیغمبر ملحق شدن. پیغمبر آمدن مدینه، به مجردی که وارد مدینه شدن جایگاهی که شترشون زانو زد اونجا رو مسجد بنا کردن. این مسجد محلی است که شطور پیغمبر اونجا زانو زده. مسجد ساختن، نماز جماعت منعقد شد و مسلمان ها کم کم برای خودشون حکومت پیدا کردن، دارای حکومت شدن. اولین جنگ رسمی رو در روی اسلام و کفر جنگ بدره. جنگ بدر در سال دوم هجرت پیامبر بوده است و در ماه مبارک رمضان، 17 ماه مبارک رمضان سال دوم هجرت و احد هم سال سوم بوده. خب در جنگ بدر هیچ موازنه عده و عده نبود. اینو دارم عرض میکنم راجع به مسئله ملائکه. نه تعداد مسلمان ها تعداد قابل ملاحظه‌ای بود، 313 نفر نه سلاح رزمی داشتن، این دو اشکال سوم این که اینها مردان جنگ جویی نبودن، جنگ نکرده بودن. نقطه مقابل دشمن قوی، ثروتمند، کارآزموده در جنگ، تعدادم خیلی زیاد، خیلی زیاد. در نوع تواریخ این مطلبی که عرض میکنم مذکور هست، ولی بنده الان این مطلب رو از مقاضی واقدی نقل میکنم. واقدی عرض میشود که مال قرن دوم هجری است. مقاضی رو واقدی در عصر ائمه نوشته و از شیعه هم نیست، واقدی از بزرگان اهل سنت، استاد محمد ابن سعد صاحب طبقات، و تازه طبقات محمد ابن سعد جلوتر از صحیح بخاری نوشته شده، چون محمد ابن اسماعیل بخاری متوفای 256، صاحب طبقات متوفای 230، واقدی در سنه ظاهرن 250 اون وقتا متولد شده، و این اثر بسیار قدیمی و قابل اعتباری است، مقاضی ایشون. ایشون در جلد اول مقاضی نقل می کند قبل از جنگ بدر رسول خدا یه نظرخواهی کرد ببینه مسلمان ها چه مقدار آمادگی دارن برای مبارزه و جنگ. طرف مقابل دشمن قریشه، مالدار، ثروتمند، کارآزموده در جنگ، تعداد هم خیلی زیاد، و مسلمان‌های خالی دست از مال و سلاح، نه زره داشتن نه اسب داشتن. در جنگ بدر شاید همین واقعی نقل کرده، دو نفر اسب داشتن، خود پیغمبر اسب نداشته، یکی زبیر بوده و یکی مقداد، زبیر ابن عوام و مقداد ابن اسود کندی، این دو نفر فقط اسب داشتن، دیگران اسب هم نداشتن. در جنگ بدر پیغمبر خدا سوار شتر شده بود، اما چون شتر به اندازه کافی نبود دو نفر دیگر رو سوار شتر خودش کرده بود، همین 313 نفر. در جنگ بدر بعضی از مسلمان ها شمشیر نداشتن، چوب دستشون بود. خب هیچ موازنه ای ملاحظه میفرمایید نیست. هیچ کسی بر اساس محاسبات مادی نمیگه که یه جمعیتی که از نظر عده عده برابر دشمن نیستن اینا به پیروزی برسن. اما جالب من این رو عرض بکنم، این جای تأسف برای ما مسلمان ها که ما چرا امروز نباید بزرگترین قدرت دنیا باشیم؟ اسلامی که تا یک قرن قبل تقریبا ابر قدرت دنیا بوده، دولت عثمانی تا یک قرن قبل تقریبا 150 سال پیش بزرگترین قدرت دنیا بوده است، چرا مسلمان ها امروز باید اینطور پراکنده باشند و کشورهای اسلامی متاسفانه با وجود اینکه خدا، پیغمبر، کعبه، قرآن یکیست، اینطور بین ما تفرقه و تشتت باشد؟ چرا؟ اینکه قرآن مجید این همه دم میزند از اتحاد، میفرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، میفرماید ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، نزاع نکنید، اگر نزاع کردید فشل میشوید، سست میشوید، اون بهای شما و بوی شما میره دیگه، دشمن برای شما حساب باز نمیکنه. حالا اونی که عرض میکنم جالبه اینه که هیچ با این محاسبات مادی نمیتونه انسان وفق بده این رو. شما میخوانی اگر من اشتباه نکنم در آخر سوره انفاله خدای متعال میفرماد و این یکن منکم اشرون صابرون یغلبو مئتین. هیچ این رو محاسبه عادی نمیشه این رو درست کرد. قرآن میفرماد شما 20 نفر باشید مسلمان ها 20 نفر اما صابر باشید متحد باشید 200 نفر رو شما بر 200 نفر پیروز میشید. و این یکم منکم اشرون صابرون یغلبو مئتین. این رو اساس محاسبات معمولی هیچ جور در نمیاد و جنگ بدر هم همینطور بود. روی حساب محاسبات مادی حتی 1% احتمال پیروزی برای مسلمان ها نبود. پیغمبر خدا قبل از آغاز جنگ و شاید در بین راه هنوز با دشمن برخورد نکرده بودن یک نظر خواهی کردن واقعی نقل می کند رو کردن به این 313 نفر و به اینها گفتن که چه کنیم؟ شما آماده رزمید یا یه طوری صلح و مصالحه کنیم؟ فقام ابو بکر، از واقدی نقل میکنم، ابو بکر بلند شد گفت یا رسول الله انها القریش و خیلاؤها ما ظلت منزعزت. این عبارت رو که بنده الان خوندم یا مال ابو بکر یا مال عمر ابن الخطابه، یکی از این دوتا، من برای این که نسبت نادرستی نداده باشم. بلند شد گفت یا رسول الله شما میدانید دشمن ما کیست؟ قریش دشمن ماست و ما با گروهی میخواییم پیکار بکنیم که اینها قریشن، از یک اطمینان و عزتی برخوردار هستن اینها برای خودشون. اینا از روزی که عزت پیدا کردن و اسمشون سر زبون هاست هیچ وقت ذلیل نشدن. ما نمیتونیم با اینها بجنگیم، نمیتونیم با اینها مبارزه کنیم. خب این یه نظر خواهی. پیغمبر خدا فرمود بنشین. اون نشست، یه کسی دیگه بلند شد همین نظر رو، یه کسی دیگه همین نظر رو، تا قام المقداد ابن اسود الکندی. مقداد از جا بلند شد. بعضی از انسان‌ها واقعا چه قوت قلبی دارن. گفت یا رسول الله لو امرتنا ان نخوض معک جمر القضباء و شوک الهراس لخضضنا معک ولا نقول لک ما قال بنو اسرائیل لموسا اذهب و ربک فقاتلا اناها هنا قائدون بل نحن نقول لک اذهب و ربک فقاتلا اینا معک مقاتلون. گویا رسول الله شما اگر امر بکنی که ما از همین جا که قدممون رو برمیداریم بگذاریم رو آتش، آتش گداخته شده، از همین جا که قدممون رو برمیداریم بگذاریم روی تیغ‌های تیز که به پاهای ما فرو بره، ما دنبال شما هستیم. ما قومی نیستیم مثل موسی و بنی اسرائیل که موسی اون همه خدمت کرد به بنی اسرائیل و بنی اسرائیل رو از شر فرعون نجات داد، از نیل عبورشون داد، آوردشون تو وادی تی، به اونها گفت که ادخلوا الارض المقدسه، بیایید در این ارض مقدسه. گفتن که یا موسی انا لن ندخلها حتی یخرجو منها، فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ اذهب وربك فقاتلا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ. موسا تو با خدای خودت برو با این کفار به جنگ، ما حال جنگ نداریم، ما اینجا نشستیم، خبر پیروزی رو که آوردی بیت ارض مقدس خالی شد، اون وقت ما میای اونجا. مقداد گفت یا رسول الله ما اینطور نیستیم، ما به شما میگیم اذهب و ربک فقاتلا انا معک مقاتلون. ما عرض میکنیم یا رسول الله شما با خدای خودت در این راه حرکت میکنی و میری به جنگ کفار، ما هم دنبال سر شماست. این موقف مقداد رو ملاحظه میکنید، چه موقف عجیبی است. دعا رسول الله له خیرن، پیغمبر مقداد رو دعا کرد، اون وقت به اصحابش وقتی دیدن این روحیه ضعیف تو بعضیا هست، فرمودن که شما در این جنگ پیروز خواهید شد، ولو تعداد اونا زیادتره، ولو شما از نظر سلاح سلاح لازم رو ندارید، ولو شما عددتون از اونها کمتر هست، اون کار آزمودگی لازم رو در جنگ ندارید، اما خدا به من وعده کرده ملائکه رو بفرسته و رو کمکشون. ببینید من یه آیه دیگر رو بخونم. ظاهرن این آیه که الان تلاوت میشه این در سوره آل عمرانه. ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله، شما در بدر ذلیل بودید اما خدای متعال شما رو کمک کرد. 313 نفر انسانهای فاقد سلاح، فاقد توان لازم، فاقد مرکب، اما دشمن تا به دندان مسلح. شیطان اومده بود دشمن رو هی تشویق میکرد، ترغیب میکرد. و یقللکم فی اعینهم، خیلی عجیب، بذار ببینید بابا اینا یه لقمه هستن. به کفار میگم این تعداد زیاد شما و این تعداد کم دشمن، تعداد کم مسلمان ها، یقللهم، یقللکم فی اعینهم، در چشم های اونا شما رو کم جلوه میدن. خب این هم زمینه شد برای اینکه کفار طمع بکنن در مسلمان ها و حمله بکنن، و پیروزی هم از نظر کفار یک امر قطعی بود. حالا جالب این است که شما آیات سوره مربوطه به جنگ بدر رو در سوره انفال ملاحظه کنید. اتفاقا مسلمان ها در یه نقطه ای قرار گرفته بودن، این نقطه آب نبود، زمین، زمین رمل بدون آب نمیتونه انسان طاقت بیاره. آیات سوره انفال رو ملاحظه بفرمایید. قبل از اینکه من این آیات سوره انفال رو در این جهت عرض کنم، مرحوم شیخ مفید در ارشاد ظاهرا نقل میکند، میگوید رسول خدا شبانه علی ابن ابی طالب رو فرستاد آب بیاره. به هر حال لشکر نیازمنده به آب هستن، خودشون، حیواناتشون، برای وضوشون آب میخوان. علی علیه السلام آمدن، شب خیلی شب خطرناک و شبی بود توأم با ترس، کسی نمیتونست، دشمنه، اونم دشمن تا به دندان مسلح. آمدن کنار یه چاهی، حضرت از اونجا آب بیارن، یک طوفان عجیبی وزیدن گرفت، رد شد، طوفان دوم، طوفان سوم، طوفان چهارم، چهار تا طوفان، بادی همینطور آمد. امیرالمومنین، بعضی از مسلمانان که با حضرت بودن خیلی ترسیدن، امیرالمومنین آب از اون چاه برداشتن آوردن خدمت پیغمبر. پیغمبر خدا فرمود علی جان، اون بادهایی که وزید بین راه، دانستی چی بود؟ اونا ملائکه بودن. چهار دسته ملائکه، چهار دسته به اربعت آلاف، چهار دسته ملائکه، یه دسته با جبرائیل، یه دسته با اسرافیل، یه دسته با میکائیل و یه دسته با اسرائیل. اینا آمدن. حالا در این که با پیغمبر خدا و مسلمانها ملائکه در چند جبهه جنگ کردن، این از نظر تاریخ محل کلامه. دو جای اون جنگ ها قطعی است، یکی جنگ بدره و یکی جنگ حنینه. اتفاقا جنگ حنین مسلمان ها 10,000 نفر بودن، کفار 4,000 نفر بودن. یعنی نیازی نبود که ملائکه بیاد و ملائکه کمک بکند. و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، و شما گفتید که ما امروز پیروزیم چون دشمن 4,000 نفر است و ما 10,000 نفر. اما دشمن تو مغاره ها کمین کرده بود، یک مرتبه ریخت و ریختن بیرون و حمله کردن، تمام اون سلمان ها فرار کردن، فقط 12 نفر با پیغمبر خدا باقی مونده و این 12 نفر از بنی هاشم بودن، بقیه همه فراری شدن. فراری که ارباب تواریخ نقل میکنن از احد فظیع‌تر بوده فرار، که بعد عباس ابن عبدالمطلب صدای بلندی داشت، جهوری صوت بود، صدا زد یا اصحاب سوره البقره، یا اصحاب بیعت شجره، الى اینه تفرون. یه تعداد بازگشتن. این که در جنگ حنین ملائکه آمدن برای حفاظت پیغمبر، آیه اینه در سوره توبه: فانزل الله سکینته علیه لأیده بجنود لم تروها. این جنود ملائکه است، بلا پیغمبر رو میکشتن تو حنین، پیغمبر بود و یه تعداد کمی. عرض می شود که ایمن ابن ام ایمن بود که کشته شد و بعضی دیگران کشته شدن، خدای متعال کمک کرد و دشمن شکست خورد. و حالا عرض می کنم، اینم تو بحث های شاید شب آینده عرض بکنیم، که حتی کفار ملائکه رو دیدن در بدر، دیدن کفار ملائکه رو و مسلمان ها ملائکه رو دیدن، به شکل بشری ملاحظه کردن و دیدن. در سوره مبارکه انفال آیه ای هست که من به این آیه میپردازم به مناسبت بحثمون. عجیب این آیه، شیطان نقش مهمی رو در افروختن جنگ بدر عهده‌دار شد، آمد تشویق کرد، ترغیب کرد کفار رو که تعداد شما زیاد هست، تعداد شما فراوانه، بیایید و بجنگید، شما پیروزی. در آغاز کار که در صحنه بدر جنگ تن به تن بود، امیرالمؤمنین بود و حمزه بود و عبیدت ابن حارس. عبیده پسر عموی پیغمبره، عبیدت ابن حارس ابن عبدالمطلبه، و حمزه عموی پیغمبر و امیرالمؤمنین پسر عموی پیغمبر. این ستا در برابر 3 نفر از بزرگان قریش، عتبه، شیبه، ولید ابن عتبه. خب این جنگ تن به تن انجام شد و این 3 نفر رو کشتن. اینجا نیاز به کمک ملائکه نبود، این 3 نفر از کفار کشته شد. اما یه مرتبه حمله شروع شد، در حمله این تعداد کم مسلمان ها، اینجا نیاز به کمک ملائکه است. در سوره مبارکه انفال ملاحظه کنید، شیطان که عهده داره ترغیب و تشویق کفار به جنگ با مسلمان ها بود تو لشکر قریش، از این آیه استفاده میشه که شیطانم حالت تجسدی به خود گرفته بود. چون ما تو بحثای گذشته عرض کردیم جان و اجنه میتونن تمثل پیدا کنن و شیطان در گذشته چهار دسته ملائکه، یه دسته با جبرائیل، یه دسته با اسرافیل، یه دسته با میکائیل و یه دسته با اسرائیل، اینا آمدن. حالا در این که با پیغمبر خدا و مسلمانها ملائکه در چند جبهه جنگ کردن، این از نظر تاریخ محل کلامه. دو جای اون جنگ ها قطعی است، یکی جنگ بدر و یکی جنگ حنینه. اتفاقا جنگ حنین مسلمان ها 10,000 نفر بودن، کفار 4,000 نفر بودن، یعنی نیازی نبود که ملائکه بیاد و ملائکه کمک بکند. و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، و شما گفتید که ما امروز پیروزیم چون دشمن 4,000 نفر است و ما 10,000 نفر. اما دشمن تو مغاره ها کمین کرده بود، یک مرتبه ریخت و ریختن بیرون و حمله کردن، تمام اون مسلمان ها فرار کردن، فقط 12 نفر با پیغمبر خدا باقی مونده و این 12 نفر از بنی هاشم بودن، بقیه همه فراری شدن. فراری که ارباب تواریخ نقل میکنن از احد فظیع‌تر بوده فرار، که بعد عباس ابن عبدالمطلب صدای بلندی داشت، جهوری صوت بود، صدا زد یا اصحاب سوره البقره، یا اصحاب بیعت شجره، الى این تفرون. یه تعداد بازگشته. این که در جنگ حنین ملائکه آمدن برای حفاظت پیغمبر، آیه اینه در سوره توبه، فانزل الله سکینته علیه لأیده بجنود لم تروها. این جنود ملائکه است، ملائکه پیغمبر رو میکشتن تو حنین، پیغمبر بود و یه تعداد کمی. عرض می شود که ایمن ابن ام ایمن بود که کشته شد و بعضی دیگران کشته شدن، خدای متعال کمک کرد و دشمن شکست خورد. و حالا عرض می کنم، اینم تو بحث های شاید شب آینده عرض بکنیم، که حتی کفار ملائکه رو دیدن در بدر، دیدن کفار ملائکه رو و مسلمان ها ملائکه رو دیدن، به شکل بشری ملاحظه کردن و دیدن. در سوره مبارکه انفال آیه ای هست که من به این آیه میپردازم به مناسبت بحثمون، عجیب این آیه. شیطان نقش مهمی رو در افروختن جنگ بدر عهده‌دار شد، آمد تشویق کرد، ترغیب کرد کفار رو که تعداد شما زیاد هست، تعداد شما فراوانه، بیایید و بجنگید، شما پیروزی. در آغاز کار که در صحنه بدر جنگ تن به تن بود، امیر المؤمنین بود و حمزه بود و عبیدت ابن حارس، عبیده پسر عموی پیغمبره، عبیدت ابن حارس ابن عبدالمطلبه و حمزه عموی پیغمبر و امیر المؤمنین پسر عموی پیغمبر، این ستا در برابر 3 نفر از بزرگان قریش، عتبه، شیبه، ولید ابن عتبه. خب این جنگ تن به تن انجام شد و این 3 نفر رو کشتن. اینجا نیاز به کمک ملائکه نبود، این سه نفر از کفار کشته شد. اما یه مرتبه حمله شروع شد، در حمله این تعداد کم مسلمان ها، اینجا نیاز به کمک ملائکه است. در سوره مبارکه انفال ملاحظه کنید، شیطان که عهده داره ترغیب و تشویق کفار به جنگ با مسلمان ها بود، تو لشکر قریش از این آیه استفاده میشه که شیطانم حالت تجسدی به خود گرفته بود. چون ما تو بحثای گذشته عرض کردیم جان و اجنه میتونن تمثل پیدا کنن و شیطان در گذشته تمثل پیدا میکرده، یعنی به صورت انسان ظاهر میشده و بارز میشده و جریانات تاریخی هم این معنا رو نشان میدهد که او بارز میشده و ظاهر میشده به صورت بشری. یک مرتبه قریش شیطان رو نمیشناختن، به صورت یک بشری بود که اینا رو تشویق میکرد به جنگ، دیدن خودش داره فرار میکنه، رها کرده داره فرار میکنه، بهش گفتن تو کجا فرار میکنی؟ آیه در سوره انفال، قال انی ارا ما لا ترون. شیطان جبرائیل رو دید، وقتی جبرائیل رو دید رها کرد و فرار کرد. قال انی ارا ما لا ترون، من چیزی رو دارم میبینم که شما نمیبینید، اینجا دیگه جای توقف نیست. طولی نکشید که لشکر بدر تعداد 70 نفرشون کشته شدن، بقیهشون هم هزیمت کردن فرار کردن و خود مسلمون ها نقل میکنن ما رأینا رجالا بیض، ما مردهای سفید پوشی رو میدیدیم میرسن به بعضی از این کفار سرشون میفته، به کفار که میرسن سرشون جدا میشه. این آیه که اول منبر تلاوت شد حکایت میکند که ملائکه به نصرت مسلمین آمدن و در چند جای دیگر قرآن هم این مسئله مطرح شده که ملائکه به نصرت مسلمین آمدن، پیغمبر خدا خودشون ملائکه رو دیدن، خبرش رو دادن و حتی بعضی از مسلمان ها هم اونها رو دیدن. و اما راجع به پیغمبر اگر نظر عزیزان باشد، ما در شبهای گذشته آیه ای را از سوره مبارکه نجم تلاوت کردیم که از اون آیه استفاده می شد رسول خدا جبرائیل رو در شب معراج ملاحظه کرده، ولقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. از این آیه روشنتر و صریحتر در سوره مبارکه تکویر هست، من آیه رو میخوانم. اون آیه صریح هست که رسول خدا جبرائیل رو میدیده. آیه این هست، از اون جایی که خدا میفرماید فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم. رسول اینجا یعنی جبرائیل. ذی قوت عند ذی العرش مکین، او در عرش دارای مکانتی است. ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین و ما صاحبكم بمجنون. بعد ولقد رآه بالافق المبین. این ولقد رآه بالافق المبین یعنی در یک افق آشکاری، افق مبین، افق آشکار، پیغمبر خدا جبرائیل رو مشاهده کرد. آیات همینطوری که در این شبهایی که ما مصدق اوقات شما عزیزان بودیم ملاحظه کردید، آیات در قرآن مجید فراوان هست راجع به رؤیت انبیا ملائکه عظام الهی رو، و این آیات مقدار نسبتا قابل توجهش مربوط به انبیاء گذشته مربوط به شخص پیغمبر در این شبها تلاوت شد. انشاءالله ما از فردا شب میپردازیم به آیاتی که از اون آیات استفاده میشود غیر از پیغمبر، انسانهای صالح و انسانهای شایسته، اینها ملائکه رو دیدن و ملائکه رو مشاهده کردن، صدای ملائکه رو شنیدن و ملائکه با اینها ارتباط داشتن و این تعداد هم در قرآن مجید کم نیست آیاتش. حالا فردا شب انشاءالله در این زمینه خواهیم صحبت کرد و قضایای فراوانی در روایات و تاریخ در این رابطه هست، ببینیم چه مقدارش رو میرسیم. فردا شب انشاءالله به عرض خواهیم رسون. یه صلواتی مرحمت کنیم. امشب به یاد این طفل کوچک حرم سرای امام حسین، رقیه، که در شام مدفون است، عرض ادب داشته باشیم. خیلی ها از ما سوال میکنن و این سوال براشون مطرح هست که امام حسین مگر چند تا دختر داشته و آیا امام علیه السلام دختری به این نام داشته یا نه؟ نام خیلی مهم نیست، البته احتمال زیادی داره این نام ها یک نام های غیر معهودی نیست. خاندان عصمت و طهارت رو فرزندانشون اسامی دخترهای پیغمبر رو میگذاشتن. امام حسین نام دخترش فاطمه است، نام سکینه هم سکینه لقب حضرت سکینه است، نام حضرت سکینه آمنه است. اینو من عرض میکنم که بعضی از برادرها عنایت داشته باشن. اسم مادر پیغمبر رو امام حسین روی فرزندش گذاشته و امام حسن سلام الله علیه دختری دارد به نام فاطمه که مادر حضرت باقر علیه السلام هست. سعی میکردن حفظ کنن اسامی رو. حالا رقیه نام یکی از دخترای پیغمبر هست، خاله امام حسین میشه، خب این نام رو روی فرزندانشون گذاشتن. ام کلثوم مثلا نام خاله امام حسینه، امیرالمومنین رو بچه هاش گذاشته، بعضی از دختراش ام کلثوم هستن. رقیه زن حضرت مسلم سلام الله علیه دختر امیرالمومنینه، چون حضرت مسلم داماد امیرالمومنینه، رقیه دختر امیرالمومنین زن حضرت مسلمه. اسم یک اسم غیر معهودی نیست و اما در مصادر تاریخی هم این مسئله آمده است. کامل بهایی که 700 سال قبل این کتاب رو نوشته، در این کتاب این ماجرا رو نقل کرده و در کتب دیگر هم مستور هست. علی ای حال دارد که روز عاشورا این ماجرا هست در تاریخ. امام حسین وقتی برای خداحافظی آمد بچه 3 ساله، میدونید کودکی است که باید تو دامن گرفتش و باید نوازشش کرد. وقتی امام حسین آمد برای وداع، این بچه رو گرفت تو آغوش، گفت بابا تشنمه، فرمود من برم آب بیاورم. امام حسین روز عاشورا تو شریعه فرات آمده، مسلمه از نظر تاریخ، اما آب نخورده حضرت. و جریانی داره که حالا الان از حوصله مجلس بیرونه، والا من عرض میکردم. این بچه همینطور در انتظار پدر بود و نمیگذاشتن متوجه بشه که پدرش شهید شده، لذا در شام احتمالاً این طفل همون طفل باشد. دیگه خیلی سراغ امام حسین رو میگرفت از عمه و و خیلی ناراحتی میکرد. تا یکی از شبها خوابش برد، ابی عبدالله رو خواب دید، بلند شد، گفت عمه من الان پدرم تو آغوش گرفته بود مرو، من دیگه طاقتم تمام شده، من امشب پدر میخوام. کودکی را که پدر در سفر است، دائما چشم امیدش به در است، هر صدایی که زدر می آید، به گمانش که پدر می آید، به گفته ام بابایم کجا رفت، بودین دم در برم دیگر چرا رفت. بچه در دوران طفولیت یه حساسیتی داره، تا ببینه دستش تو دست پدرشه دهانه پدر رو میگیره. مشهوره، میگن رقیه اونجایی که بود میدید بچه های شام دستشون تو دست پدرانشونه، میگفت عمه مگه ما بابا نداریم، بابای ما کجا؟ من بی پدری ندیده بودم، سخت است کنون که آزمودم. گریه این طفل نیمه شب همه رو منقلب کرد، زینب و شهر قربت و داغ دیده، به صورت این طفل یتیم نظر میکنه، عشق میریزه. شیون اهل بیت بالا گرفت، یزید گفت چه خبرم؟ گفتن یک کودکی از کودکان حسین خواب پدر رو دیده، الان پدر رو طلب میکنه. گفت سر باباشو ببرید برا. فجاو برأس الحسین مقطعا به مندیل دبیقی، سر و میان یک طبقی گذاشتن، حوله مصری روش انداختن، آوردن تو خرابه، گذاشتن برابر این دختر یتیم. گفت عمه من غذا نمیخواستم. عمه عزیزم مقصود تو زیر این روپوشه، روپوشه طبق و کنار زد، یه قدری خیره خیره به سر بابا نگاه کرد، سر و برداش به سینه جزبانی، صدا زد بابا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، من الذی قطع وریدک، بابا کی منو به این کودکی یتیمم گرد، بابا کی رگه های گردنت رو برید، بابا ز خانه ها همه بوی طعام بشنیدم، ولی به جان پدر من گرسنه خوابیدم. یه مرتبه اهل بیت و زنها تماشا میگردن، دیدن این نازدان خم شد، لباشو به لبای پدر گذار، رموز بر عالم نشان داد، لبش را بر لبش بنهاد و جان داد. اللهم صل على محمد و آل محمد، بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا اسلام و مسلمین رو نصرت عنایت بفرما، مرزا منظورین از اونها رو لباس عافیت بپوشان، رابطه ما رو با خاندان عصمت و طهارت جدا مگردان، از مؤسسین محترم این اساس بپذیر،